أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين در مورد نکاح فی العده در این که حرامون و نکاحش باطلون بحثش گذشت. حالا اگر کسی این کارو کرد، عبارت نسبتاً مبسوطی دارند که چهار فرع درش مطرح شده: ولو تزوجها فإن كانا عالمین بالموضوع والحکم. زن و مرد هر دوشون عالم باشند به موضوع اینی که در عده است و حکم این که نکاح در عده لا یجوز. به ان تفسیر می کنن به ان علما هر دو به کون حافل عده و علما به انه لا یجوز نکاح و فیها. علم به موضوع، علم به حکم. یا نه، حالا هر دو نمیدونن، یکیشون بدونه. او کان احدهما عالما عالما بها، یکیشون عالم باشه، بطل النکاح و حرمت علیه ابدا. بطل النکاح که مقتضای بحث قبل بود و فرع اول، بیان اول، عمده این حکم دومی است که این موجب تحریم ابدی هم می شود. سواء دخل بها او لا، چه این که در این حالت دخولم کرده باشه یا نه، این موجب حرمت ابدی و دائمی می شود اگر با علم به حکم و موضوع. و کذا ان جهلا بهما او به احدهما، و همچنین اگر نه جاهل باشن هر دو به هر دو، نه موضوع را می دانن نه حکم را، یا یکیشو می دونن یکیشو نمی دونن. مثلا می دونن فل عده است اما نمی دونن نکاح در عده لا یجوز. طبعا اون جمله ای که اول گفتیم شامل اینجا نمیشه. ان جهلا هر دوشو بهما، به حکم و موضوع، یا به احدهما. شرط در اون فرض اول این بود که عالم به هر دو باشد، هم حکم و هم موضوع. نه، یکیش که منتفی شد پس جز اون فرع اول نیست. ولی و دخل بها، اگر دخول واقع شده باشه اونم همینطور. و کذا یعنی حرمت علیه ابدا، این حرمت ابدی است. اونجا فرمودن سوا ان دخل بها ام لا، در صورتی که اون دو شرط بود، جهل به حکم و جهل به موضوع. اما حالا اگر نبود، علم به هر دو بود یا علم به یکیش، اینجور اگر دخل بها حرمت علیه ابدا. این دو فر سوم. و این و اما لولم یدخل بها، در این فرض دوم دخول واقع نشده باشد، عقد که باطل بود از اول طبق فرع اول، بطل العقد. ولکن لم تحرم علیه ابدا، در اینجا موجب حرمت ابدی نمی شود، فلهو استئناف العقد علیها بعد انقضاء العده التي كانت فيها. اگر این عده گذشت، حالا میتونه از سر او رو عقد کنه، عقد باطل بود، میتونه حالا از سر او رو عقد کنه، اشکالی نداره. این شد سه فرع در این مسئله. همه اینها رو در مستمسک تعبیر میفرمایند بلا خلاف اجده فی شیء من ذلک بل الاجماع بقسمیه علیه. مستند شم چیزیست که از مجموعه روایات استفاده می شود. شاید در روایات روایتی که به صراحه همه این تفصیلات و هر سفر درش مطرح باشد نداشته باشیم، ولی روایات متعدد داریم در این بحث. روایات باب هفدهم بیش از 22 روایت در این باب ذکر شده. این 22 تا روایت مضامینش با هم مختلفه. حالا فکر میکنیم مثلا جمع بین این مضامین وقتی اینا رو کنار هم بگذاریم، بله یفید هذا المضمون، متفق علیه فقها و اصحابم اینه که نه، که از همین روایات در مجموع این چنین استفاده می شود. به چه شکل؟ حالا روایات زیاده، گفتم 22 روایت، میخواییم همه اینا رو دونه 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 بخونیم طولانی می شود و نیازی نیست، باکی نداریم از این که بحث طولانی بشه، ولی نیازی نیست. چرا؟ خب این روایات دستبندی شده، به خصوص در کلام مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه زحمت کشیدن دستبندی کردن و شکر الله سعیه. ما اشاره میکنیم به این دستجات و عمدتاً اون موردی که مورد گفتگوست و نظر او رو بحث کنیم. میفرمایند روایات 4 دسته است. راست، یه دسته از روایات میگه اگر کسی با زنی در عده ازدواج کرد حرمت علیه ابدا مطلقا بیش قید و شرط، عالم باشند جاهل باشند، دخل بها لم یدخل بها، هیچی توش نیست، مطلقا حرمت علیه، روایت به صورت مطلق گفته. یه دسته اینا. دسته دوم روایات درست مخالف آضا که مطلقا گفته نه عقدشون باطله و دیگه چیزی حرمت علیه منتشید نداره، هیچ صحبت حرمت ابدی که حالا باز همه جا هیچ جا نه، نتیجه مدلولش می شود که حرمت ابدی درش نیست در هیچ موردیش. این دو دست. دسته سوم روایاتی است که میاد میگه در بعضی از مواردش موجب حرمت ابدی هست، در بعضی از موارد نیست، تفصیل میگذاره. این روایات دو دست است. یه دست روایاتی که تفصیل میگذاره بین حالت علم و جهل که اگر جاهل باشن حرمت ابدی نیست، هازا ازا کان عالما، تفصیل بین علم و جهل. یه دست روایات بدون اینکه از علم و جهل اسمی ببرد، تصور کند، قیدی بزند، تفصیل میگذاره بین دخول و عدم دخول. اگر دخله حرمت ابدی میاره، و الا لولم یدخل، نه حرمت ابدی نمیارد و بعد از گذشته عده میتونه با او ازدواج کنه، عقد کنه او رو. این چهار دسته روایات، چهار دسته. خب شد چند تا؟ شما اگر سه تا کاسه آبگوش سر سفره داشتی، یکیشو ریختی تو دو تا کاسه. حالا چند تا کاسه هست؟ معجزه میکنی؟ چهارمی یکیش چجوره؟ بله، سومی دو قسم شد، پنجمیش میشه چی؟ ها؟ پنجمیش میشه چی آقای جاری؟ یه چیزی خواستی بگی، گفتی اصلا من گوش نکردم. ها؟ چهار تا دیگه. حالا اینا باید جمع بین این روایات رو چیکار کرد؟ در اون دو دسته اول، یه دسته مطلقا اسم نمیبره از حرمت ابدی، یه دسته مطلقا میگه یحرم ابدا. این دو دسته جمعشون آسونه، برای اینکه این دو دسته، هر دو دسته بعد به روایاتی که قید میزنه، ازا کان عالمه، ازا کان کذا، لو دخل به ها، چنین تغییر میخوره. اونی که میگوید یحرم ابدا مطلق، صاف روایت میگه نه، هازا ازا کان عالمه، این نفی میکنه، تغییر میزنه. اونی که مطلقا میگه یجوز و نمیگه حرمت، اسمی از حرمت ابدی نبرده، بطلان اصل نکاح رو بیان کرده، چیز دیگه ای رو بیان نکرده، خب این روایات میاد مبینش میشه. اون دو دسته حلش سهله، بله هر دو مطلق فرضینه، مطلقات در مقابل مقیدات لنگ میندازه، زانو میزنه و میپذیره اون تغییرات رو. حالا مطلق مثبت باشه به روایاتی که تغییر میزنه به عدم، منفی باشه به روایاتی که بیان میکنه موارد حرمت ابدی را، اونا رو خیلی لازم نیست حالا روایاتشو بخونید. بخونید البته بحث رو در حدود دو صفحه، چهار صفحه وسائل این روایات بیشتر هست. اینا حلش آسونه. البته آقای خویی رحمت الله علیه هم در هر کدوم از این اقسام نمونه هایشو یا همه روایاتش هم نقل کردن، اما دیگه حالا برای شما نیازی نیست اونها. عمده در مورد این دوتا تفصیله. یه روایت میگوید اگر عالم باشن یحرم ابدا، یه رسته اینه، عالم نباشن هیچ. تفصیل بین علم و جهل، ملاک علم و جهله، اگر عالم باشن حرمت ابدی، اگر عالم نباشن نه، حرمت ابدی نیست، نفی میکنه. این روایات معمولا لسان نفی و اثبات هم هر دو رو داره، که اگر عالم باشند موجب حرمت می شود و اگر عالم نباشند موجب حرمت نمی شود، حرمت ابدی ندارد. هم اثباتش رو بیان کرده هم نفیش رو. مثلا حالا اینجا یه نمونه از این روایات، ولو روایاتش متعدد، به عنوان نمونه صحیحه اسحاق ابن عمار به تعبیر آقای خویی، قال قلت لابی ابراهیم علیه السلام بلغنا ان ابیک ان الرجل اذا تزوج المرأة فی عدتها لم تهل له ابدا. اینجور شنیدیم از پدراتون نقل شده بر ما، حرمت ابدی به محض عقد در عده. این تیکی صدر خودش از اون مطلقات دسته اول. امام علیه السلام می‌فرماید فقال هازا ازا کان عالمن فا ازا کان جاهلن فرقها فارقها و تعتد ثم یتزوجها نکاحا جدیدا. این در صورتیست که عالم باشه. بله، فرمایشی که از قول پدرانمون رسیده به شما درست، اما در صورتی که عالم باشه. اما اگر جاهل باشد نه، فعلا باید ازش جدا بشه، فارقها و بعد اگر دلش خواست بعد از مضی مدت عده میتونه باز باش ازدواج کنه، اما نکاح جدید، نه همون عقدی که سابق خون، حالا باید از سر عقد بخونه، یعنی اون عقد باطل، اون عقد که علم یکن. خب این روایت همینطور که عرض کردم تیغ دو لبه، هر دو جهت رو بیان میکنه. هازا ازا کان عالما یعنی حرمت علیه ابدا، اما اگر عالم نباشد نه، حرمت ابدی نیست، حرمت ابدی نیست، میتونه بعد باش ازدواج کنه. این یه نمونه از این روایات مفصل قسم اول، یعنی در حقیقت قسم سوممون. مشابه این روایت، روایت دیگری باز از همین اسحاق ابن عمار که بعد موردی را از همجور، حالا شاهدم در واقع اینها بیان یه مطلب از لسان اسحاق دو جور بیان شده، یعنی یه سوال و جواب بوده در یه جلسه، سوال میکنه از کسی که در حال عده ازدواج کرده، امام میگه اشکالی نداره، باید عدهش بگذره، دو مرتبه عقد جدید بکنه. بعد میگه فعینه ما بلغنا ان ابیک فررجل ازا تزوج فی عدتها لم تهل له ابدا. روایاتی که ما شنیدیم از پدرانتون که اونا گفتن نه، موجب حرمت ابدی میشود، این کجاست؟ امام اینجا جواب رو اینجوری فرمود، قال هازا جاهلون. یعنی چی؟ سوال اولش صدر واقع شده بود که امام فرموده بود اشکال نداره بعد میتونه باش ازدواج کنه، این باطل، ازدواج جدید. میگه پس این حرمت علیه ابدا کجاست؟ اینی که بر ما نقل شده. امام جواب رو به این شکل میده، یعنی یه مقدمه مطویه پیدا میکنن. اونجا صاف فرمود هازا ازا کان عالمن، این مقدمه اینجا مطویه، هازا ازا کان عالمن. اما اینی که تو سوال کردی این موردش جهله، هازا جاهلون. این هازا در جهل نیست عبارت ها، هازا جاهلون، یعنی اینی که تو سوال کردی مورد جهله، که اینم مضمونش نتیجتاً میشه مضمون همون روایت اولش. و باز به همین مضمون روایت صحیحه زراره و داوود ابن سرحان، اینو شمارهاش نپرسیدید، روایت اول 10 باب 17، این روایت دوم 5 باب 17، روایتی که حالا داریم میخونیم روایت 1 باب 17 صحیحه زراره و داوود ابن سرحان، مقدمه است چنین، بعد موارد حرمت ابدی، والتی والذی یتزوج المرء فی عدتها و هو لا تحل له ابدا. بل و هو یعلم، بل والذی یتزوج المرء فی عدتها و هو یعلم لا تحل له ابدا. این و هو یعلم داره قید واقع میشه تو اینجا، وقتی امام در مقام بیان محرمات ابدی است موارد شمرده تا به اینجا میرسه، اینجا مقیدش میکنه و هو یعلم. مفهومش این است که اگر لا یعلم نه موجب حرمت ابدی نمیشود. حالا یکی یکی، بله بله بله، حالا میبینیم اینا رو، بله بله. دیر تشریف آوردید، میخواید زودم برید آقایم؟ همینو من دارم میگم، منم نگفتم در تمام عمرتون یا شب زفافتون، امروز رو گفتم. بله بله بله، نه ساکت اطلاق، این ستا از دخول ساکت قید نزده، اطلاقش اقتضا میکنه دو حکمی که در تو طرف بیان شد، اذا علم موجب حرمت بشه مطلقا، اذا لم یعلم موجب حرمت نشود مطلقا. حالا بله ولو معنای اطلاق یعنی ولو بله. این روایات قسم سوم در حقیقت از این قسم اول از تفسیر. در مقابلش اونایی که تفاوت گذاشتن بین دخول و عدم دخول، اونها بازم روایات متعددی داری. مرحوم آقای خویی در اینجا به این روایت اکتفا میکنن، روایت سلیمان ابن خالد، سألته عن رجل تزوج امرأة فی عدتها قال، فقال امام علیه السلام یفرق بینهما، عقدشون باطل، و این کان دخل بها فلحل مهر بمستحل من فرجها و یفرق بینهما فلا تحل له ابدا. اما اگر دخول کرده باشه حرام ابد می شود، لا تحل له ابدا. در این بین این حکم بیان شده، عقد باطل، حرمت ابدی هم آمد، ولی چون دخول کرده این مجانی نمیشه. آشی که خورده باید پولشو بده. فلحل مهر، حالا بحثایی میاد انشالله در جای خودش طولانی تر، که این مهر آیا همون مهر المسماست یا مهر المثل یا جهات دیگر به چه اندازه معین بشه، ولی بالاخره مجانی نیست، باید بابت این زواب اصطلاح دخول مبلغی بپردازد. در مقابلش وقت بعد دنباله عبارت فلا تحل له ابدا و ان لم یکن دخل بها فلا شیء لها من مهرها. اما اگر دخول نکرده نه مهری هم برش لازم نیست، مهر در عقد قرار داده شده بود، عقدش که باطل، پس بنابراین قراردادی در بین نیست، مهری برش واجب نیست. حتی نصف المهر، مثلا نصف المهر وقتیش که عقد صحیح باشه و در حقیقت این جزء بند و بیلای عقد تعهدات ضمن عقد، وقتی عقد باطل شد هیچی، خسارت در دخوله. اینجه در لمیت خله، نه وسط خیابون عقد خوندن و گذشت. حالا چی؟
روایت داریم
خیلی تازه آبرو پیدا کرده.
روایت داریم ثمن دخول حرام سحته. ثمن دخول محرم سحته.
چی گفت؟
روایت داریم.
کجا؟
ثمن زنا سحته.
زنا اینجور استاد میکنی آقای موسوی؟ ها آدمی که یه روز در میون بیاد همینم میشه. خب این روایت را برداشت، این که بله تفصیل بین دخول و عدم دخول صحبت علم و جهل هم نیست، اندخل بها حرمت ابدی میاره مطلقا، سوا ان کانا عالمین او جاهلین او احدهما عالمن اولا، از این نظر اطلاق. و از این نظرم که اگر دخول نکرده نه چیزی نیست، فقط لا محرر آفر بود صحبت حرمت ابدی دیگه نکرد، پس حرمت ابدی نداره. در اون طرفم اطلاق، اینم روایت این چنینی، این نمونش. نه نخه نه نخه نخه این به اصطلاح تعبیر آی خویی تدل بر حرمت ابدی مد دخول مطلقا من غیر تقیید اینا، بعد در این سکوت در ذیلش تدل علا عدم ها فی صورت عدم دخول اونم مطلقا. پس ملاک تفصیل دخول و عدم دخوله، ملاک علم و جهل نیست، ملاک دخول و عدم دخوله. این دو دست روایات رو باید چیکار کنیم؟ بله حالا نگو همش رو، چه نباید خوب شیر فهم کنه روایت که به همین گفتن و نگفتن ها اکتفا میکنه. حالا ببینیم مرحوم آقای خود این برداشته از این روایت رو میکنن، بعدم میرن وقت تو جمع بین این دو دسته. حالا این دو دسته رو چگونه باید با هم جمع کرد؟ ما عرض میکنیم حالا قبل از این که وارد جمع بشیم، این روایت هفته باب هفته، قبل از این که وارد این جمع بشیم، در موردی که این روایت را بخواییم از معارضات و تفصیل دوم حساب بکنیم، فی الجمله قابل شبهه است. بیاییم بگیم که نه، در روایات تفصیل بین علم و جهل صریح بود، اونو بحثی نداریم، اذاکان عالمان هازا اذاکان عالمان امثال نه، صریح بود تفصیل بین علم و جهل. اما در این روایات دسته دوم، اینی که بگیم قسم دوم و اما اذا لم یدخل بها فلا محر لها، آیا معناش اینه که حرمت ابدی هم ندارد به این که سکوت کرده در اینجا؟ می شود روایت رو با یه دید دیگه دید، اصلا این روایت در مقام بیان قضیه مهر این مورده. امام میگه اگر دخول کرده مهر داره، اگر دخول نکرده مهر نداره. اما این تحرم علیه ابدا ولو در اونجا ذکر شده، ولی لعل اکتفا به ذکر در اونجا، در فرض بعدش هم یعنی کل این نکاح فی العده یوجب تحریم ابدی را. اونی که بیشتر مورد عنایت خاصه در این روایت، که نه خیلی روایت دیگه اینا رو نداره، وارد این بحثش نشده، این مسئلتون مترتبون علی، مهرش چه میشه؟ امام قضیه مهر رو در اینجا بیان کرده.
یه قسمت از قصه مرول چکار کنه؟
بله؟
اگر می فرمایدن مقام بیان نبوده مهر بدهکانی، حالا چکار باید بکنه؟
حالا بره بکنه تا مهر بده. چیکار بکنه؟ هیچی، مهر بده کار نیست دیگه، حالا چیکار کنه؟ عجب، این سواله عجیب و غریب میفرمایید. شما دیگه سر پیرمردی متخصصی در این مسئله شدی. حالا این سوال این چه اینیه؟ گفتم از شما پرسیدم جواب ندادی. نیه خودی به این نده. بنابراین اینی که اگر چنانچه جاهل باشه چنین اینها، بله درش طرح نشده، بنابراین این نمیشه جزء معارضات، یعنی جزء این قسم سوم کامل شمرد. ولی داریم روایات این دسته اخیر، یعنی این قسم چهارم، روایاتی داریم روشنتر از این روایت. روایات بزنتی عن عبدالکریم عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام، روایت دوم باب 17، قال المرأة الحبلى يتوفى عنها زوجها فتزع، زنیست حامله، شوهرش میمیره، زایمان میکنه، اون به این خیالی که عده زن حامله زایمانشه، در باب طلاق این چنینه، این فکر کرده مثلا یه قانون عمومیه و حالا هم زایمان کرده، عده وفاتش هم تمام شد، عده وفاتش به زایمان، فیزع فتزع و تزوج قبل ان تعتد اربعة اشهر و عشرا، قبل از اینکه 4 ماه و 10 روز عده نگه دارد، یعنی عده وفات، ازدواج کرد. فقال ان کان الذی تزوجها دخل بها فرق بینهما ولم تهل له ابدا، کن نه خب جاهل بوده مسئله، و اینکه عدش 4 ماه و 10 روزه به وضع حمل، نه عدش تمام نمیشه، این یک جهلی بود در مسئله از اون نظر امام. ولی در اینجا این کان دخل به ها کذا ولم تهل له ابدا و اعتدت بما بقی علیها من عدت الاول، و اون بقیه 4 ماه و 10 روز رو باید عده نگه دارد، و استقبلت عدت اخرى من الاخر، و استقبلت عدت اخرى من الاخر، بالاخره دخل به ها، این دخول و رجاهلان چنین خودش عده داره، باید برای اینم عده بگیرد. حالا سوال، آیا بعد از 4 ماه و 10 روز اول عده او می شود، یا از همون زمانی که ازش جدا میشه حالا عده دومی هم از حالا شروع میشه؟ ممکنه 1 ماه 2 ماهش 1 ماهش با او همراه باشه، بقیهش جدا. اینجا تفصیلش بیان نشده، انشاءالله بعدها بحث میشه. و استقبلت عدتا اخرى من الاخر 3 قروء، عده طلاق کردن. ولی و ان لم یکن دخل بها فرق بینهما و اعتدت ما بقی من عدتها، فعلا جدا بشن، بعد بقیه عده شوهر مردش رو نگه داره، بعدش و هو خاطب من الخطاب. این کلمه رو که بعضی از اون سوال میکردن تو چند تا روایت اومده، یه تعبیر اون روایت میگه که اگر خواست بعدش، اون روایت های قبلی که استعنف زواج را مثلا، تعبیری که بود بعد صریح در اون روایت که ثم یتزوجها نکاحا جدیدا، این تعبیر همینه، خاطب من الخطاب یه خواستگاریه، حالا بره جلو خواستگاری ببینه چی میشه، باش موافقت میکنه یا نمیکنه.
ولو دخول در عده کرده؟
نه خیر، ولو یاد رفته یا گوسته کردی؟ نه خیر. و لم یکن دخل بها کذا، بله اون عهدشون باطل، جدا هم باید بشن، اما بعد که عدش گذشت نه، این صریح در اینه که یعنی لم تحرم علیه ابدا، نفس در اینجا صریح. ملاک شد تفصیل بین دخول و عدم دخول،
عقد جدید هم شامل این میشد هم غیر از این،
این چی؟
عقد جدید هم شامل این میشه،
نه هر کس رو خواست، حالا زنه شروع کرده تجربه کنه، یکی یکیشون رو ببینه کدوم رو میپسنده، ها؟ بله خافه و خاطبون، اینم یه خواستگار آزاده، اول راهه، و هو خاطبون من الخطاب، تعبیر تو خیلی از روایات آمده. مشابه این روایت دوی باب هفته بود، روایت شش باب هفته صحیحه حلبیست، همین الفاظ، همین سؤال، همین جواب در اون صحیحه هم ذکر شده، حالا شاید در یه جلسه بوده، هر دو بزرگوار محمد ابن مسلم و حلبی هر دو شنیدن، روایت ششم باب هفته و همچنین روایت نه باب هفته به همین الفاظ، باز روایت دیگری است از محمد ابن مسلم به سند دیگر با یه تفاوت مختصر در عبارت با همین مضمون، روایت قرب الاسناد، روایت بیستم همین باب هفته، اینا همه به این مضمون. پس درست این تفسیر بگیم یه دسته چهارمی داریم که ملاک را تفصیل بین دخول و عدم دخول قرار داده، اسمی هم از جهل و علم درش برده نشده. ما باشیم اون دسته اول، میگیم انکان عالمن حرمت علیه ابدا، انکان جاهلن لم تحرم، در هر دو حال سوا اندخل بها املا. ما باشیم و این دسته روایات، باید بگیم انکان دخل کذا، انکان لم یدخل حرام ابدی نیست، سوا انکان عالمن املا. حالا جمع بین این دو دسته روایات رو چیکار باید بکنیم؟ بله بله، حالا ببینیم، حالا ببینیم. از نظر قواعد اصولی یه بحث عمده‌ای داریم در تنبیهات مفهوم شرط، لو اتعد الشرط و تعدد الجزاء، یک دو، لو اتعد الاصطلاح لو اتعد لو تعدد الشرط و تعدد الجزاء، اگر رفتی مسافرت حد ترخص کجاست؟ لو خفی الاذان فقصر، یه روایت میگه لو خفی الجدران فقصر. جمع بین این دوتا رو چیکار باید بکنیم؟ یه بحث معروف در اصول اونجا، لو خفی الاذان فقط، پنج احتمال درش مطرح می شود و خب احتمالات هم نتیجهش فرق می کنه. آیا صرف خفاء الاذان ولو هنوز خفاء الجدران نشده یکفی برای قصر، و یا عکس، خفاء الجدران شد اما هنوز صدای اذان شنیده میشه، یکفی برای قصر یا نه هر دوش باید بشه، هم خفاء الاذان هم خفاء الجدران. این نتیجه تابع اینه که از نظر صناعت بگیم این دوتا شرطیه چه تأثیری در یک دیگر میگذارن، مفهوم هر کدام را به منطوق دیگری تغییر بزنیم یا نه منطوق هر کدام را به مفهوم دیگری تغییر بزنیم. خب اینا بحثای مفصلی اونجا داریم و گفتگوهاش و ظهورش کدوم اقواست و تأثیراتی که اونجا میگذره. مرحوم آقای خویی اینجا یک سری میکنن میگن بله همون است و فلابد من تقیید منطوق کل من مفهوم کل من عبا به منطوق الاخر، منطوق اقواس اونش مقید، پس بنابراین منطوق هر کدوم تقیید میزنه مفهوم دیگری را. اون روایت میگه این کان جاهلین اشکالی نداره ازا کان عالم، این روایت میگه دخول موجب چنین میشه بگو ازا کان عالم لولم یدخل، نه حرام نمیشه الا ازا کان عالم. به این وسیله جمع کنیم بین این روایات رو میشه همین قول مشهور و همینی که در متن آمد. عمده حالا ما درسته که یه جاهای اون مباحث اصولی برای اون مطرحه، عمدتاً جاهاییست که بیشتر دلیل دیگه ای نداریم، گرفتار همینیم. اگر در باب قصر فقط ما باشیم و این دو روایت، حالا چیکار کنیم؟ توضیح دیگه ای هم نباشه؟ نخیر اونجا باید چیکار کنیم؟ بله ناچاریم بریم سراغ اون مباحث اصولی. اما حالا اگر در یک جایی و یک مسئله خود بیان امام این مسئله رو بیان کرده باشه که دیگه نیازی ندادیم به طرح حالا این جهات، تغییر مفهوم تغییر منطوق تنی و چه آثاری بگذاره. ما اینجا اینو داریم، یک روایت صحیحه حلبی رو داریم، روایت سوم همین باب 17 عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا تزوج الرجل المرأة فی عدتها و دخل بها لم تهل له ابدا عالما کان او جاهلا و ان لم يدخل حلت للجاهل ولم تهل للآخر. اما اگر دخول واقع نشده تفصیل بین عالم و جاهل هست، همه رو بیان کرد، مشکلی در مسئله باقی نمیمونه. و این میتونه روایت حلال این مشکلات روایت بشه، جمع بین اونها، یعنی در حقیقت همه فروع این مسئله مورد بحث ما را امام در این عبارت کوتاه بیان فرموده است. فالمسئلتو واضحتون به حمد الله در این حال، حالا یه فروعی پینامونش هست، تو متن اشاره شده، چیزایی که در عروه اشاره شده و در متن نیست انشالله اگر زنده موندیم روز شنبه آینده، این دو سه روز ایام فاطمیه انشاءالله با حد اکثر مشارکتتون در مجالس تعزیه و عزای حضرت زهرا که ام المصائبه انشاءالله شرکت میکنید، از برکات این مجالس بهره‌مند میشید انشاءالله، که همین اندازه که یادتون میاد که ما هم مزاحمتون نیستیم دعا میکنید ما رو انشاءالله. الله، این صلوات شما آقای مهری فرستاد.